رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز چهارشنبه 9 اپریل سال 2008 میلادی است.
نشر اول برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق با کنگرس ایالات متحده گفت با سبب دستاوردهای شکست پذیر امنیتی و نقشه دارد خروج نیروها از عراق را قطع کند. گزارش او با کنگرس در حال جریان یافت که در 48 ساعت گذشته در عراق 11 سرباز آمریکایی کشته شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید.
پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشورش کاربندی 6000 چرخه غنی‌سازی اورانیوم را در پایگاه هسته‌ای نتنز آغاز میکند. اظهارات احمدی نژاد در روز تجلیل دستاوردهای هسته‌ای ایران صدا داد.
امروز مرحله نصب 6000 سانتریفوژ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم آغاز شد که انشالله من امشب در مراسمی که برگزار خواهد شد درباره اون صحبت میکنم. دستاوردهای فنی و فناوری و صنعتی در این مجموعه و حول مسئله هسته‌ای خیره کننده است.
در جواب کاخ سفید تهران را هشدار داد که در حال سرپیچی از قطع غنی‌سازی اورانیوم با خطر انزوای بیشتر و تحریم‌های نوی بین المللی روبرو خواهد شد. کشورهای غرب هراس دارند که هدف ایران دستیاب به سلاح هسته‌ای است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند.
مقامات افغانستان میگویند آشوبگران در ولایت زابل 17 راهساز را به هلاکت رساندند. 16 کارگری دیگر در جریان این حمله ناگهانی زخمی شدند. در حمله جوابی نیروهای بین المللی و دولت افغانستان 7 حملهور کشته و 12 نفری آنها مجروح شدند.
در همین حال رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر آگاه کرده است که همزمان با گسترش نزاع مسلحانه در افغانستان، بحران شدید بشری این کشور را در پیش است. جاکوب کلنبرگر که حالا در کابل به سر می‌برد، قرار است این هفته با مقامات افغان راه‌های رسیدگی به این بحران را بررسی کند.
در سالگرد سرنگونی رژیم صدام حسین، مقامات عراق در بغداد چاره‌های شدید امنیتی جاری کردند. حرکت ماشین موتوسیکل ها در شهر ممنوع بوده، از نیمی شبی تا ساعت 5 صبح قیود گردش اعلان شده است. پیشتر روحانی تندگرای شیعه مقتدا صدر از طرفدارانش دعوت کرده است که برای یک راهپیمایی ضد آمریکایی به کوچه برایند. بعد از اعلان چاره های امنیتی صدر از این دعوت دست برداشت و اینچنین تهدید کرده است که به آتش‌بس موقت خاتمه خواهد گذاشت.
امروز نخستین سفر دبیرکلی سازمان ملل متحد به روسیه آغاز می‌یابد. قرار است بان کی مون در مسکو با پرزیدنت‌های فعلی و آینده روسیه ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف، همچنین وزیر امور خارجه این کشور سرگئی لاوروف ملاقات کرده در دانشگاه مسکو سخنرانی کند. سر از شروع کارش در مسند دبیرکلی سازمان ملل، بان کی مون رسما به واشنگتن، پاریس و لندن سفر کرده، تنها اکنون می‌خواهد از روسیه و چین دیدن کند.
دادستانی کل تاجیکستان با گمانبران قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه الیاس شورپایف رسما اعلان اتهام کرد. شهروندان تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محی‌الدینوف از روی قسم سوم بند 104 قانون کیفری تاجیکستان به قتل عمدی و اعمال سنگین کننده جزا عیبدار شدند. تصمیم گرفته شد که محاکمه آنها در تاجیکستان جریان گیرد. ژورنالیست داغستانی الیاس شورپایف شب 21 مارس در مسکو به قتل رسید. پژوهشگران جنایت گمانبر شدگان را از تاجیکستان پیدا کردند. یکی از آنها یتیموف گفته است با مقتول روابط جنسی داشت و به خاطر اموال او را به قتل رسانیده است.
در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان دسته های لیورپول و چلسی با هم احتمالا رقابت خواهند کرد. لیورپول ارسنال را با حساب 4-2 و چلسی فنرباچه ترکیه را 2-0 مغلوب کردند. امروز منچستر یونایتد با روما و شالکه با بارسلونا قوه آزمایی خواهند کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
این بود مختصر آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالبی که در ادامه برنامه خواهید شنید.
بررسی وضع فعلی و مهلت حضور حربیان آمریکا در عراق در کنگرس ایالات متحده.
شرح کمک های پیشینه و وعده کمک های نوی اتحاد اروپا به تاجیکستان.
دعوت حامیان حقوق از اتحاد اروپا به تحقیق وضع حقوق انسان در آسیای مرکزی.
هشدار صندوق بین المللی پول از احتمال گسترش بحران مالی در جهان. افزون به این مطالب گزارش و تحلیل های دیگر نیز ما را در پیش است و برنامه را همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم.
این را هم یادآور میشویم که امروز چهارشنبه 9 اپریل سال 2008 میلادی است.
در همین روز 9 اپریل 5 سال پیش شبکه های جهانی تلویزیون صحنه های پرشور و خاطرمانی شکستن هیکل های صدام حسین رهبر سابق عراق را نمایش دادند.
و در اصل اینها نه تنها منظره های فروشکنی هیکل های صدام بلکه فروریزی رژیمی او بودند.
نیروهای تحت سروری آمریکا خیلی به آسانی این رژیم را شکست دادند، عراق را اشغال کردند، اما با گذشت ایام روشن شد که عراق به یک باتلاق تبدیل یافت که هزاران جان آدمی و میلیاردها دلار سرمایه را فرو می‌برد، اما تغییر کلی در وضع آن به عمل نمی‌آید.
در 7 ماه آخر بار دوم است که فرمانده ارشد پرزیدنت آمریکا در عراق و سفیر او در این کشور به کنگرس ایالات متحده حاضر می شوند تا از جریان کار در عراق حسابات دهند. آمریکا در یک سال گذشته 20,000 سرباز علاوگی به عراق فرستاده، سطح حضور حربی خود را در اینجا به 160,000 سرباز رسانده است. جنرال دیوید پتریوس و سفیر رایان کروکر در کنگرس از بعض پیشرفت ها در خاموش کردن خشونت و دستیافت به مصالحه میان گروه های قومی عراق سخن گفتند.
پتریوس گفت بعد از خروج آخرین بخش 20,000 نفری نیروهای علاوگی و میخواهد اخراج نیروها را برای 45 روز ارزشیابی وضع مملکت قطع کند. وی و سفیر کروکر این تصمیم را سبب کاهش تشنج در عراق نامیدند. بیانات پتریوس چنین بود:
Since Ambassador Crocker and I appeared before you 7 months ago, there has been significant but uneven security
از زمانی که 7 ماه پیش من و سفیر آمریکا در عراق رایان کروکر در برابر شما ظاهر شدیم تا امروز پیشرفت مهم ولی ناهموار در عراق به عمل آمد. سر از سپتامبر سطح خشونت و مرگ و میر غیر نظامیان جدا کاهش یافت. به القاعده عراق و دیگر عناصر تندرو ضربه های جدی زده شد. توانایی نیروهای امنیتی عراق افزایش یافت و شراکت اهالی محلی و نیروهای محلی امنیتی در همه این قابل ملاحظه است. با وجود این وضعیت در مناطق معین همانا غیر قناعت بخش است و مشکلات بیشماری در میان.
Nonetheless, the situation in certain areas is still unsatisfactory and innumerable challenges remain.
بله، پتریوس همچنین از افزایش همکاری در بین جناح‌های مختلف عراق نیز یاد کرد و گفت حل مسئله ها نه با خشونت بلکه از طریق گفت و شنید بیشتر شده است. و آتش‌بسی اخیر بصره را یک نمونه مکالمه‌های سیاسی نامید. کروکر به این حروف شریک شد و از نقش سروزیر عراق نوری المالکی در گفت و شنید بصره ستایش کرد.
تصمیم عراقی ها در مورد این گروه بصره اهمیت کلان دارد. اولا حکومت اکثرا شیعه سروزیر مالکی نشان داد که با جنایتکاران و تندروان قطع نظر از هویتشان برخورد میکند. ثانیا نقش اصلی در عملیات بصره و شهرک‌های اطراف آن با نیروهای امنیتی عراق بود.
هر دو نماینده ارشد آمریکا گفتند به پشتیبانی نظامی ایالات متحده این پیشرفت‌ها ناممکن می‌بودند. آنها اقرار کردند که نه همه مقصدهای حکومت عراق در آشتی ملی حاصل گشتند و دستاوردهای کم نیز شکننده و آسیب پذیر می باشند. بناهن نباید خروج زود نیروهای آمریکا از عراق صورت بگیرد.
به سوال های زیادی هیئت کنگرس که برای این چی مدت ضرور است پتریوس پاسخ داده نتوانست. سناتور دموکرات از میچیگان کارل لوین که پیهم میپرسید نیروها تخمیناً باز چی قدر در عراق باقی خواهند ماند در خلاصه نشست گفت نباید این موضع‌گیری به عراقی ها باور دهد که تا زمان حل شدن اختلافات آنها نیروهای آمریکا در پشتشان باقی خواهند ماند.
An announcement of an open-ended pause in troop production.
اعلان قطع به مهلت خروج نیروها از عراق که در ماه ایو سر شد میتواند به رهبران عراقی پیامی غلط بدهد. برعکس ما باید به آنها فشاری بیشتر آوریم که اختلافات سیاسی خود را حل کنند، قیمت آشتی خود را با نفت خود بپردازند و جلوی عملیات حربی را به دست بگیرند. راهش این است که جدول زمانی تغییر وظیفه ها و بازخواست نیروهای ما تهیه گردد.
اما پتریوس و کروکر یک راو بودند و می گفتند تهدیدها به ثبات امنیت عراق تنها داخلی نیستند. آنها هر دو ایران را در مداخله به امور سیاسی و مذهبی عراق و همچنین تمرین و کمک مالی به آشوبگران شیعه عراق عیبدار کردند.
در نیمه دوم روز هر دو منصبداری آمریکا بیانات و حسابات را در کمیته روابط خارجی سنت ایالات متحده ادامه دادند. در بین سوال دهندگان کسی هم بود که ممکن است در کمتر از یک سال دیگر بر رهبری بی‌واسطه آنها تبدیل یابد، یعنی به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. از این رو پرسش آنها همزمان به معنای یک تیر و دو نشان بود، چنانچه پرسش سناتور جان مکین نامزد احتمالی حزب بوش در انتخابات پرزیدنتی.
We must continue to build the capacity of the Iraqi security forces so they can play in every
ما باید توانایی نیروهای امنیتی عراق را وسعت دهیم تا آنها به نقش قوی تر و بی‌طرفانه تر در خاموش کردن خشونت ها قادر باشند. این به معنای رد دعوت های اخراج بی‌پروایانه و غیر مسئول نیروهای ما از عراق در عین موفقیت آنهاست.
در نشست نامزد احتمالی دیگر هیلاری کلینتون از حزب دموکرات نیز حاضر بود و به جای سوال به گزارشگران غیر مستقیم به مکین پاسخ داد.
I just want to respond to some of the statements and suggestions that have been made.
خانم کلینتون میگوید تنها میخواهد به بعضی اظهارات و پیشنهادات اشاره کند که سبب این جلسه شده در جریان آن نیز صدا دادند. چرا خروج محتاطانه طرحریزی شده این نیروها از عراق بی مسئولیتی و یا کمبود رهبری بوده است؟ من از ریشه مخالفم. برعکس به فکر من انصاف است اگر بگوییم که ادامه دادن یک سیاست بی حاصل با وجود وعده های پی در پی یک بی مسئولیتی بوده میتواند.
کلینتون یادآور شد که مقصد از ارسال نیروهای علاوگی به عراق فرصت سازی برای حکومت عراق بود تا به آشتی و پیشرفت سیاسی نائل شود. عراقی ها وعده خود را به جا نآوردند، اما آمریکا همان ذخیره های را در اینجا خرج می کند در حالی که آنها در جای دیگر مثلا در افغانستان ضرورترند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یکی از مهمترین خبرها برای تاجیکستان و آسیای مرکزی امروز چهارشنبه 9 اپریل این ملاقات وزیران امور خارجه اتحاد اروپا و آسیای مرکزی است که پس از ساعتی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شروع می شود.
این سومین دیدار کشورهای دو منطقه در سطح وزیر امور خارجه و علامت تحکیم روابط میانی آنهاست.
اما فرهاد عزیز، انگیزه های این مناسبت ها از نگاه کارشناسان چی ها بوده می تواند؟
عقیده های گوناگون بیان می شوند، اما گرمی مناسبت ها زمان چشم رس شد که اولین بار اروپا با کمبود گاز روبرو گشت. در آخرهای سال 2005 بین روسیه و اوکراین مشکلات به میان افتاد و انتقال گاز به اوکراین قطع گشت. اوکراین با استفاده گاز دست زد که روسیه به اروپا میفرستاد و اروپا زیر خطر بحران انرژی ماند.
بله، آن وقت بود که اروپا تلاش کرد منابع گوناگون انرژی داشته باشد، ولی دیرتر رابطه ها توسعه بیشتر یافتند، نه؟
بله بله بله، آن هم در حالی که حامیان حقوق انسان اروپا را عیبدار کردند به خاطر منابع انرژی آماده است از نقض حقوق در دولت‌های اوسی مرکزی چشم پوشد.
در ضمن ملاقاتی که امروز در اشخابات سر شده تا پایان فردا ادامه میکند، یعنی دو روز، از جمله به طور مخصوص روی مسئله های حقوق بشر نیز تمرکز خواهد شد.
درست است، اما فراموش نکنیم در قطار مسئله های دیگر، هرچند این را هم باید بگوییم که مسئول روابط بیرونی اتحاد اروپا خانم بنیتا فریرا والدنر صحبت‌هایش را در دوشنبه محض از مسئله های حقوق بشر سر کرد. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در دوشنبه ناصر جان مامورزاده.
بنیتا فریرا والدنر کمیسری کمیسیون اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت تنها پس از همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی در اشخابات کمیسیون اروپا موقع خود را در برابر وضع حقوق بشر در تکاتک کشورهای این منطقه روشن خواهد کرد. اما حالا بسیار ضرور و مهم است که حکومت تاجیکستان اصلاحات در بخش سیاسی و اقتصادی کشور را انجام دهد که تنها همین راه درست مبارزه با فقر می باشد. با تاکید به این نکته خانم فریرا والدنر افزود ارائه 66 میلیون یورو به تاجیکستان با نظرداشت پیشرفت عملی وضع اقتصادی و اجتماعی این کشور صورت خواهد گرفت.
We as a European Commission from the 66 million over the 4 years we will also
او میگوید در چهارچوب برنامه نوی کمیسیون اروپا که تخصیص 66 میلیون یورو به تاجیکستان را در نظر دارد، ما البته میخواهیم برای ساختمان سلسله نیروگاه‌های خرد در محلات دوردست کشور و همزمان آبیاری روستاها مساعدت بکنیم. اما در مورد ساختمان نیروگاه‌های عظیم برق آبی باید تاکید نمایم که اینجا به اصطلاح بازیگری اساسی بانک جهانی است و البته بحران اخیر انرژی در تاجیکستان گواه است که برای دستگیری این ساحه ضرور است نیروگاه‌های فعال این کشور ترمیم و بازسازی و ذخایر موجوده برقرار شوند.
And I think the crisis, the energy crisis has shown that it is highly important also to do the right repair work.
بنیتا فریرا والدنر کمیسری کمیسیونی اروپا همچنین حقوق بشر، حفظ سرحدات و مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر، رشد ساحه انرژی، اداره ذخایر آب، همکاری در بخش تجارت و سرمایه گذاری، مساعدت در پاککاری مرز تاجیکستان و ازبکستان از ماین و تحکیم پرینسیپ ولایت قانون را از مسائل اولویتناک روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان خواند. اما حوادث اخیر تاجیکستان به ویژه کمبود شدید برق در موسم مای امسال شاهد نواستواری این کشور در بخش اقتصاد و اجتماع می باشد. ضمناً اتحادیه اروپا هدف دارد تنها برای مساعدت به کاهش میزان ناداری در تاجیکستان 23 میلیون یورو، برای تجدید و بهسازی ساحه معارف جمعاً بیش از 5 میلیون یورو، برای تحکیم حفاظت مرز 8 میلیون و بهسازی وضع حقوق بشر و جامعه مردم سالاری تا 4 میلیون یورو اختصاص بدهد. کمیسری کمیسیون اروپا خانم فریرا والدنر گفت تاجیکستان در آینده نیز کمک‌های بیش از امروز مالی اتحادیه اروپا را دریافت خواهد کرد و برای رشد دموکراسی و حقوق انسان، تجارت، مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم استفاده خواهد کرد. یاد رس می‌کنیم اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان محسوب گردیده، سر از سال 1992 در حجم بیش از 500 میلیون یورو به این کشور کمک کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک های پیشینه و وعده کمک های نوی اتحادیه اروپا به تاجیکستان. اما سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch در نامه روز سه‌شنبه به از اتحادیه اروپا خواست همه گونه کمک خود را به کشورهای آسیای مرکزی با وضع حقوق انسان در آنها مشروط کند.
و در مورد تاجیکستان دیدبان حقوق بشر میگوید اتحادیه اروپا باید از دوشنبه اجرای توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در بابت شیوه محاکمه های دادگاهی و تحقیق همه شکایت های شکنجه شدن محبوسان و بازداشت شدگان را طلب کند. همچنین اتحاد اروپا باید مسئله قانون نوی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان را به میان گذارد و به آزادی های سیاسی، جامعه شهروندی و وضع ژورنالیستان در تاجیکستان دقت دهد.
و این مانند طلب ها را سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch در نسبت دیگر دولت های آسیای مرکزی نیز به میان گذاشته است که تفصیلات آنها و واکنش اتحادیه اروپا را به آنها از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
روز چهارشنبه در پایتخت ترکمنستان ملاقات دو روزه مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا و از جمله وزیران کارهای خارجی فرانسه و اسلوونیا با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی دایر خواهد شد که در آن استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی بررسی می شود. اتحادیه اروپا می خواهد بحث منظم مسئله های مربوط به حقوق بشر را طور آن در استراتژیش ذکر گردیده است به یک مکالمه دائمی تبدیل دهد. استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی سال 2007 به تصویب رسیده، اولین بازنگری آن ماه‌های آینده به وقوع خواهد پیوست. هولی کارتنر، رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید، تشخیص معیارها سمت‌گیری واضح استراتژی را مقرر می‌کند. خانم کارتنر می‌افزاید، آسیای مرکزی پایگاه سرکوب کننده ترین دولت‌ها در قلمرو سابق شوروی می‌باشد و اتحادیه اروپا باید از امکان بهبود بخشیدن وضع استفاده برد. در استراتژی اتحادیه اروپا تقویت همکاری‌های سازمان مذکور با کشورهای منطقه در انرژتیک، امنیت و ساحه‌های دیگر مد نظر گرفته شده است. در این سند همچنان تشویق حقوق بشر و حاکمیت قانون یاد شده باشد، هم معیار و یا نشاندهنده برای مراقبت آن پیش‌بینی نشده است. روز سه‌شنبه Human Rights Watch از اتحادیه اروپا دعوت کرد که توصیه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی را با پیشرفت در ساحه حقوق بشر ارتباط دهد. این سازمان دیدبان حقوق بشر در 15 صفحه معیارها برای هر یک کشور آسیای مرکزی را ثبت نموده است. همین گونه پارلمانت اروپایی هم 20 فوریه اعلامیه به تصویب رسانیده از اتحادیه دعوت کرد اولویت و هدفهایش و از جمله وضع حقوق بشر در هر یکی از 5 مملکت منطقه را مشخص کند. سازمان حامی حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به طور دائمی با جامعه شهروندی کشورهای آسیای مرکزی مشورت آراید. Human Rights Watch می نویسد سال گذشته بهبود در وضع حقوق بشر منطقه به وقوع پیوست. مثلا از محبسهای ازبکستان 8 حامی حقوق بشر رها شدند. در ترکمنستان باشد یک عده مخالفین سیاسی به آزادی برآمدند. ولی خانم کارتنر میگوید حادثه های جداگانه نمی توانند منظره عمومی تعقیب حقوق بشر در این گوشه عالم را پوشانند. او علاوه می کند که صرف نظر از بعضی اصلاحات که بعد حکم 21 ساله سپرمراد نیازوف راه اندازی شده است، ترکمنستان همانا یکی از سرکوب کننده ترین کشورهای عالم است. Human Rights Watch تاکید می کند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سال 2010 قزاقستان را سرور دوری این سازمان تعیین خواهد کرد و این هم در حال است که تاکنون در این کشور یگان انتخابات مطابق معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار نشده است. در صحبت با رادیوی آزادی گزارشگر Human Rights Watch در آسیای مرکزی خانم اندریا برگ مشکلات حقوق بشر در قرقیزستان و تاجیکستان را شبیه هم نامید. او گفت
We are also like mainly concerned with access to justice and independence.
نگرانی اساسی ما از دسترسی به عدالت و استقلال دادگستری ها می باشد. اصولا وضع تاجیکستان شبیه قرقیزستان که در آنجا گوناگون فکری سیاسی زیر فشار روزافزون است. آزادی جمامت ها، آزادی تشکیل اتحادیه ها و آزادی بیان محدودتر می گردد. ما امید داریم اتحادیه اروپا حکومت تاجیکستان را دعوت می کند یک عده مشورت های از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا و یا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مطرح شده را اجرا خواهد کرد.
اندریا برگ اصلا در قرقیزستان بوده با سفرهای کاری به دیگر کشورهای آسیای مرکزی تشریف می آورد. این دفعه او همزمان با کمیسر روابط خارجی کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا خانم بنیتا فررو والدنر به دوشنبه آمده است. از نماینده Human Rights Watch می پرسم از ملاقات منصبدار اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چی انتظاری دارد؟
در اظهاراتی که دیروز به این مناسبت پخش شد گفته می شود که والدنر استفاده ذخیره های آبی، معارف، بهداشت و مبارزه با فقر را بحث می کند. ولی در حقیقت دیدبان حقوق بشر امید دارد که وی در همه واخوری هایش مسئله حقوق بشر را مطرح می کند. زیرا در دستور کاری منصبداران اروپایی ذکر گردیده است که آنها باید مسئله های مربوط حقوق بشر را در همه نشست هایشان بررسی کنند.
همچنان خانم برگ اظهار امید کرد که وضع حقوق بشر در آسیای مرکزی در ملاقات اشقاباد به طور مفصل بحث خواهد شد.
واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر به دستور کار جلسه دوشنبه و همچنین نشست اشخابات، ملاقات وزیران امور خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی و باز یک گزارش داریم که در مرز خبرهای بین الملل و خبرهای تاجیکستان قرار می گیرد.
بله، آگاهی افزایش نرخ مواد خوراکواری انیخترش خود این بالاروی قیمت ها به تاجیکستان رسید، ولی ماجرایی که در رابطه با بحران مالی در جهان سر زده و سبب فرو افتی قرب دلار آمریکایی شده است هنوز به تاجیکستان تاثیر مستقیم ندارد. اما صندوق بین المللی پول گفته است این بحران تا رفت رو به گسترش دارد و به بسیاری از نهادهای مالی دنیا تاثیر خواهد کرد. تفصیلات آخرین اظهارات صندوق بین المللی پول را از همکارمان در امریکا لطیفی میشنویم.
طبق پیشگوی های غم‌انگیز صندوق بین المللی پول، خسارات نهادهای مالی از بحران وام ها بیش از 945 میلیارد دلار امریکایی را تشکیل خواهد داد. با عقیده متخصصان، سبب اصلی وضع به عمل آمده این پیش از همه اشتباه های دستجمعی در ارزیابی پیامدهای فروپاشی بازار جهانی بوده است. این نهاد مالی به بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران هشدار داده است که آنها باید اعتماد مشتریان را برگردانند. برای رسیدن به این هدف سرمایه‌گذاران و بانک‌های خصوصی باید درباره وضع حقیقی آنها در ایام بحران اقتصادی تمام معلومات را آشکار نمایند. یک بانک مستقر در واشنگتن گفت از پایین روی نرخ منزل‌ها که منجر به بحران بازار وام‌های منزل گشته است، اقتصاد ایالات متحده 565 میلیارد دلار ضرر خواهد دید. در گزارش صندوق بین المللی پول که به تازگی انتشار گشت گفته می شود اگر بحران وام های منزل به دیگر بخش های قرضی از جمله بازار بناهای تجارتی، وام های کارخانه ها و دیگر نوع قرض ها سرایت کند، در این حال خسارات بیش از 1 تریلیون دلار را تشکیل خواهد داد. یکی از سبب های بحران در ارزیابی بر دروغ قیمت منزل ها بوده است. بعد این طریق بانک ها به مشتریان غیر قابل اعتماد مبلغ های بزرگی پول قرض می دادند، در حالی که این مشتریان قابلیت بازگردانی این مبلغ ها را نداشتند. صندوق بین المللی پول از همه بانک های تجارتی دعوت نمود هر چه زودتر درباره ارزیابی های نادرست اطلاع دهند و به فعالیتشان شفافیت بیشتر بخشیده استراتژی های پیشگیری از زیان احتمالی را اصلاح کنند. متخصصان این نهاد بین المللی مالی بر این عقیدند که حکومت های کشورهای جهان نیز باید نظارت به فعالیت بانک ها را تقویت دهند. گزارش صندوق بین المللی پول در حال انتشار گشت که قرار است هفته جاری در واشنگتن وزیران مالیه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان برای بررسی وضع به عمل آمده و راههای برآمدن از بحران گردی هم بیایند. صندوق بین المللی پول از سال 2005 بارها درباره امکان سرزدن بحران بازار منزل‌های آمریکا و سرایت آن به اقتصاد جهان هشدار می‌داد، در حالی که حکومت ایالات متحده در عین حال توانست با روی دست گرفتن چاره‌های ضروری بازار منزل‌ها را به موازنت نسبی بیاورد، این نهاد مالی اظهار نمود که وضع همان ناستوار باقی می‌ماند و خطر گسترش بحران برطرف نشده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
هشدار صندوق بین المللی پول از گسترش بحران جهانی مالیوی. با این صحبت‌های نچندان گوارا به بخش دیگری از برنامه رسیدیم و حالا سرخط مهمترین مطالب آن.
آیا وضع خواجگی های دهخانی تاجیکستان با قرض‌های کوچک اما سربخش‌های بلند بانکی به زودی تغییر خواهد یافت؟
تاجیکستان و قرقیزستان می‌خواهند در نهایت امر آب را به مال تجارتی تبدیل دهند.
چرا در تاجیکستان اساساً منصبداران دولتی ثروتمند می‌باشند نه تاجران و هنرپیشگان؟
پیروزی‌های نو دسته ملی تکواندوی تاجیکستان.
ما با شما را این مطالب در پیش است. باور کنید مطالب جالب و شنیدنی، اما بعد از یک تنفس موسیقی.
چی اشکی خیال ورش که
ترانه منیژه و صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد چهارشنبه 9 اپریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. خوب فرهاد عزیز، سخن به شما.
تشکر. در قسمت گذشته برنامه گزارش داشتیم در رابطه با بحران مالی در جهان. کشاورزان تاجیک، مخصوصا آنهایی که خود را به زمین بخشیدند، چندین سال است که گرفتار چنین بحران و کمبودی‌اند. تنها امسال با دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، دهقانان کشور به خصوص پختکاران حق مستقیم از بانک ها دریافت کردن قرض را پیدا کردند. اما تا به امروز دهقانان پختکار تاجیک از شرکت های فیوچرسی 500 میلیون یا نیم میلیارد دلار قرض برداشت و اکثر خواجگی های دهقانی در حال تباه قرار دارند. حالا از معصوم محمد رجب همکارمان در خوجند از وضع پختکاری سوخت و بخصوص همکاری های آنها با بانک ها بشنویم.
اداره کشاورزی سوخت میگوید خواجگی های پختکار ولایت تا این سال از بانک ها وام های ناچیز دریافت میکردند و کشاورزان وام ها را عمدتاً از شرکت های فیوچرسی میگرفتند. اما فیوچرس ها که خود مبلغ را از بانک های تاجیکستان دریافت میکردند، قرض ها را دوباره به کشاورزان با شرط های میان شکن، فایض های خیلی بلند و عمدتاً در شکل مالی میدادند. و این در حالی که خواجگی های کشاورزی سوخت، به خصوص خواجگی های پختکار، 90% در حال مفلسی و قشاقی قرار دارند. جورا یوسفی، یک تحلیلگری سوخت که خود نیز مدت در رشته کشاورزی فعالیت داشته است، میگوید خواجگی های کشاورزی به خاطر ادامه فعالیت ناعلاج قرض های فیوچرسی را با سرباری های گران قبول میکردند، اما از امکان بازگردان آن عاجز آمده چقورتر به باطلاق قرض میگوتیدند. وی میافزاید
بدبختی اون است که همون سرتیفیکیت زمینی خواجگی های دهکانی را بانک ها یک کاغذ قیمت نرک نمی حسابند و از رئیسان خواجگی های دهکانی طلب می کنند که خانه های استقامتی خود را ضمانت گذارند یا خود بگرغ مانند، که البته نه هر رئیس خواجگی دهکانی به این عمل دست می زند، چون که در آخر سال بعد خواجگی های دهکانی را ضرور می دهد که قرض را برگردانند و در صورت مثلا با سبب های نامساعدی آب و هوا نشدن حاصل، خواجگی های دهکانی مثلا رئیسان خواجگی های دهکانی از خانه های استقامتی خود محروم می شوند.
با معلومات اداره کشاورزی سوخت، تا ابتدای سال 2008 خواجگی های کشاورزی ولایت در نزد شرکت های فیوچرسی نزدیک 90 میلیون دلاری ایالات متحده وام بردوش دارند. به گفته مومین یوسف جانوف، معاون رئیس بخش بخش اگر اینوست بانک در خوجند آنچه کشاورزان را با شروع موسم پختکاری باز هم برای قرض خواهی نزد فیوچرز ها می برد این بود که نخست امکان مالی بانک های کشور برای دادنی قرض محدود بود دویوم خودی بانک های تاجیکستان نیز با بیم مشکل رویانیدن مبلغ قرض از خواجگی های کشاورزی نادار از سر و کار با آنها دوری می جستند اما سبب عمده دیگر این بود که کشاورزان در مراتبه اول وام را از شرکت های فیوچرسی به شرط درآینده تنها با آنها همکاری کردن به دست آورده من بعد این شرط کشاورزان را در نزد فیوچرس ها دست و پا بسته می کرد به گفته آقای مومنجانوف در سال 2006 میلادی تنها تعداد اندکی خواجگی های موفق سوخت از جانب اگرو اینوست بانک وام های حدود 5 میلیون سامانی دریافت کردند اما بدون کدام یک امتیاز و سبوکی ها
لیکن اون فویسوی که میسو میگفتن میسو 12, 14 یا 18 خلاق دادن نمیتون ما میسو مینیمالی 24 میدادیم بانک اجرا به من اگر ما 36 مگه سالونه و ها به 24 میدادیم
در این رابطه اداره کشاورزی سوخت میگوید قرضهایی که تا سال 2008 کشاورزان از بانک ها میگرفتند کم و کوتاه مدت بود. به گفته حاضر عبیداللهیف سرمحاسب اداره مذکور مثلا سر از سال 2006 به طریق آزمایشی تنها به سه خواجگی کشاورزی سوخت قرضهای با 18% فائز سالانه از جانب اگرو اینوست بانک داده شده است. اما به گفته آقای عبداللهیف مبلغ عمومی این قرضها همگی حدود 10 میلیون سامانی تقریبا 3 میلیون دلاری ایالات متحده را تشکیل می دهد.
دیگر بانک ها خبر نبود اساسا اگرو اینوست بانک بود. اساسا همه بانک ها دو
یکی از سه خواجگی پختکار که از اگرو اینوست بانک در خوجند سر از سال 2006 میلادی وام دریافت میکند خواجگی پختکاری به نام آنجان بایماتوا در ناحیه کانیبادام میباشد دلبرنیسا خالماتوا سروری این خواجگی در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که آنها در سال گذشته 2007 نیز از اگرو اینوست بانک 410 هزار دلاری ایالات متحده گرفته بعد فروش پخته آن را برگردانیدند اینچونین به گفتهش از حساب فایده پخته 230 هزار دلار از قرضهای پیشتره خود در نزد فیوچرس ها را نیز کاستند اما به نظر خانم بایماتوا حد نهایی فایز سالانه قرض به دهقانان تاجیک امروز باید از 18% سالانه زیاد نباشد او میگوید
چهار این خیلی نه یعنی ما 18 فایزه هم چون که 18 فایزه ما همون دوامی کار همون 18 فایزه هم ما روی توش کرده میتونست
اما این در حال است که بانک های تاجیکستان تا سال 2008 به کشاورزان وام های ناچیز را با فائز های نکم از 24% سالانه می دادند. امسال نیز در ولایت سوخت درصدی های قرض بانک ها به کشاورزان از 24% سالانه پایین نرفته است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
سربخش های بلند قرض های بانک های تاجیکستان به کشاورزان در ولایت سوخت که میتوان در نمونه آن مشکل همه منطقه های زراعتکار تاجیکستان و دهقانان را دید که سالها زیر وزن قرض های صنعی میان خم میکنند.
اینجا سلیم جان یک سؤال را مطرح کنم که طی سالیان استقلالی از اکثر مردم را مشغول داشته است و این سؤال آنقدر هم مرکب نیست. چرا پختکار قشاق شد اما پخت فروش ثروتمند؟
در واقع همینطور است. خوب میگوین که پخت فروشان آنهایی بودن که مال و داروار و مواد سوخت و پارو و چیزهای دیگری تجهیزات تکنیکی ضرور به دهقان را با نرخ دو چند و سه چند و حتی ده چند به او میفروختند او را قرضدار میکردند مجبور میکردند که پخته کش کند و پخته را به آنها سپارد و از این پخته چیزی نبیند یا که بسیار درآمد کم بیند و بازم براش بگن که امسال هم تو قرضت کنده نتونستی ما عینا مانند زمانی امارت بخارا و در نوبت خود این پخته را در بازار جهانی با نرخ بلند فروخته و از این حساب آنها البته برای همین ثروت من می شوند. اما یک چیز دیگر است که چرا محض در همین دوره حکومت تاجیکستان دست به آسان کردن کار دهقانان زده است؟
اصلا راه دیگری نبود. این را کارشناسان و متخصصان می گویند. طوری گفتیم نیم میلیارد قرض بردوشی خواجگی های دهقانی است و دهقان هم یک سال به حد پخته می پرورد. دو سال پس از بهرش می برود پشت کار دیگر، درسترش رو به مهاجرت می شود.
اما فرهاد عزیز بفکرم یک سبب دیگه هم بود که همین ماجرای اخیر با صندوق بین المللی پول که حکومت تاجیکستان عیبدار کرد که با مقصد کمک و یا قرض دادن به کشاورزان این مبلغ ها را از صندوق بین المللی پول گرفتند، ولی اما هیچ گونه قرض به آنها داده نشده است.
بله بله.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
اگر بر رسانه‌های بین‌المللی نگریم از آسیای مرکزی یا درباره قاچاق مواد مخدر خبر و گزارش و تحلیل‌ها نشر می‌شوند و یا اینکه درباره استفاده از ذخیره‌های آب و گفته می‌شود کشورهای منطقه با گذشت 17 سال از استقلالیتشان تا هنوز نتوانستند یک کنسپسی عمومی استفاده این ذخیره‌ها را آماده کنند و با همدیگر در نزاع و اختلاف نشوند این هم در حالی است که کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان که 80% آب آسیای مرکزی از حدود آنها جاری می شود جهت به دست آوردن رضایت کشورهای پایان‌آب ازبکستان ترکمنستان و قزاقستان تا به حال کوشش‌های بی‌نتیجه به خرج دادند در حالی که باید گفت که بخش اکثر آب را هرچند از قرقیزستان و تاجیکستان می آیند بخش اساسی آن در ازبکستان و قزاقستان صرف می شوند
بله بله کشورهای بالا آب این را می خواهند که نیروگاه های خود را بنیاد کنند برای بالا بردن سطح زندگی مردمشان و با همین منوال آب را هم صرفه کنند که در وقتی که ضرورت پیش می آید بخصوص در وقت تابستان آن را در کشورهای پایان آب به مشکلی دوچار نشوند اما کشورهای پایان آب بخصوص ازبکستان بسیار استادگری میکند و بسیار از همین موقع صحبت میکند که بنیاد نیروگاه ها دلیل تحت کنترل کشورهای بالا آب گذاشتن آب منطقه میشود و آنها به هنگام ضرورت همچون یک اهرام فشار علیه کشورهای پایان آب این اهرام را استفاده میکنند
اما از طرف دیگر حکومت ازبکستان هم اگر میخواهد میتواند در همکاری با تاجیکستان این نیروگاه ها را طوری بنیاد کند و طوری نظارت کند که این گونه نشود بلکه برعکس هر دو کشور از آنها منفعت بردارند به هر حال کارشناسان تاجیک میگویند که در چنین حالت تاجیکستان علاج دیگری ندارد که باید خودش اقدام به بنیاد نیروگاه هایش کند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
با طول کشیدن امضای کنسپسی استفاده مؤثری ذخیره های آب آسیای مرکزی باعث شده است برخی کارشناسان پیشنهادی به صورت یک جانبه اقدام کردن تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله استفاده و تنظیم این ذخایر آب را مطرح کنند. این کارشناسان میگویند در نشست ماه اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه رهبران جمهوری های آسیای مرکزی در مورد جلب کارشناسان بین المللی بی‌طرف برای تهیه این کنسپسیا توافق کردند و انتظار می رفت این کمیسیون تا آغاز موسم این سال نتیجه کار خود را ارائه و جانب ها در مورد کنسپسیون و نحوه استفاده ذخیره های آبی تصمیم می گرفتند اما با گذشت 6 ماه نتیجه کار این هیئت کارشناسی معلوم نشده است دکتر اشوربای اموموف که در گذشته با عنوان نماینده تاجیکستان در مذاکرات تهیه کنسپسیای سازشنامه اتحادی و تنظیم استفاده آب منطقه شرکت کرده است ضمن نشر یک مقاله پیشنهاد کرده است که تاجیکستان باید به نیروی خودش اقدام به تنظیم منابع آب و ساختمان آبانبارها کند و گفته آقای اموموف گذشت هر روز میتواند وضعیت این ساحه را باز هم بحرانی تر کند آقای اموموف گفت
اگر خود ما تشبث کنیم بگذاریم تشبث قدر گران باشد و وجود این و دیگر خواهم ایبرد می شود و اون کسایی که از بیرون به ما نظارت می کنند و می بینند که ما در این دوم خود استوار هستیم البته به عاقبت نمی ماند شاید کسایی یافت شوند که این اقدام را دستگیری کنند البته دستگیری خشک خالی نه با امید آن که یک روز از اینجا اونها هم منفعت می بینند
اشوربای اموموف کارشناسی تاجیک در همین حال مقامات تاجیکستان نیز میگویند مذاکرات چند دفعه نه با مقامات مربوطه کشورهای همسایه سرمایه و استفاده کننده آب نظیر ازبکستان و قزاقستان نتیجه نداده و آنها همچنان مایل نیستند در امر مدیریت و نحوه تنظیم استفاده آب و یا ساختمان آبانبارها همکاری کنند. سعید یعقوبزاد وزیر آب تاجیکستان میگوید:
نه جمهوری قزاقستان امروز، نه جمهوری ازبکستان خواهش آن دارند که سهم گذارند و آن آب برای تاجیکستان نه، برای آن آبی که خودشان موسمی آب دیو میگیرند اقلا سهمشون گذارند که ما همین آب نگاه کنیم، جمع کنیم و در موسمی آب دیو همین آب همین آب دیو. من همین مسئله که اکثریت راضی ندارند.
سعید یعقوبزاد وزیر آبی تاجیکستان. اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند تاجیکستان در شرایط کنونی و وضع گرفتاری اقتصادی که دارد قادر نیست به چنین کار، یعنی ساختمان آبانبارها اقدام کند. مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان:
فکر میکنم که این یک نهاد برای حکومت بود و چون حکومت هم در وضعیت خوب قرار ندارد، راستش وضعیت حکومت وضعیت بحرانی است و نمیتواند همه کار را به یک بارگی شروع بکند. چرا حکومت نمیفرد که هم خیلی دستاورد و کامیاب گردد؟ نفرد، ولی امکانیت محدود است.
مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان: این ادعاها در حال مطرح می شود که در سال گذشته حکومت تاجیکستان برای ساختمان آبانبار راغون در بودجه سال 2008 106 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داد و قرار بود این ساختمان از اول ینور آغاز شود. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک آن زمان می گفت:
همه نقطه هایی که وابسته به وسعت یافتن ساختمان می شود که پرتوفتگی بودند و همه نقطه هایی که امروز برای سرشوی کار وابسته است تامین شده.
اما با گذشت 4 ماه از آغاز سال همچنان ساختمان راغون آغاز نشده است. تحلیلگران چند عامل را در این زمینه مهم می‌دانند که باعث آغاز نشدن کاری ساختمانی راغون شده است و مهمترین این به نظر کارشناسان مخالفت ازبکستان برای ساختمان این نیروگاه میباشد. همچنین اخیراً مسکو نیز به گفته تحلیلگران در جانب موضع ازبکستان قرار گرفته است. ازبکستان ادعا دارند که ساختمان آبانبار بزرگ راغون باعث فاجعه زیست محیطی، بیابانشوی زمین‌های کرم و صورت بخشیدن به خشکشوی دریاچه ارل می‌شود. ادعایی که به گفته جانب تاجیکستان اساس ندارد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
باقی ماندن اختلاف نظرها در میان دولت‌های آسیای مرکزی همچون مانع استفاده بهتر از ذخیره‌های آبی منطقه. چند پیش خبرگزاری اوستا فهرست 100 نفری ثروتمند تاجیکستان را به نشر رساند. این رویخط به یک تضاد اشاره میکند که در حالی که منصبداران دولت یا اعضای پارلمان حق دست داشتن و یا کار کردن در بیزنس، در بازرگانی، تجارت و داشتن این یا آن شرکت چنین حق را ندارند، از چنین حق محروم هستند، در همین حال اما ثروتمندترین آدمان تاجیکستان به شمار می روند. آیا ثروت آنها از کجا به دست می آید؟ همکار ما کیومرسی عطا دنبال این موضوع رفت و اینک نتیجه کاوش های او.
اگر در فهرست خارجی افراد ثروتمند اکثرا تاجران و بازرگانان و آوازخوانها و هنرمندان جای می گیرند، در فهرست ثروتمندهای تاجیکستان که خبرگزاری اوستا تهیه کرده است، اکثرا منصبداران دولتی جای گرفتند. خبرگزاری اوستا در این فهرست نامی 100 فرد ثروتمند تاجیکستان را نشر کرده است که به آن پرزیدنت، وزیران و رئیسان کمیته ها و شهرداران و مخالفین پیشین شاملند. اوستا می نویسد در کشورهای گوناگون توسط ریتینگ نامی صدها ثروتمند نمایان و یا شخصیت های معروف آشکار می شوند و این بهادهی یا مرتب ساختن نامگوی ثروتمندان در زمینه ورقه اندوس باری یا با پیشنهاد خود سیاستمداران، مقامداران رسمی، تاجران، ستاره های سینما و موسیقی و همچنین بر اساس خبرهای مطبوعات انجام میگیرند. طوری معلوم در تاجیکستان به دست آوردن این گونه سندها تقریبا غیر امکان است و از این سبب میگوید اوستا ثروتمندان تاجیکستان را با نظرداشت شیوه زندگی و رفتار و آبرو و اعتبارشان معین کرده است. اوستا مینویسد جامعه تاجیکستان به خصوص منصبدارانش در مورد بیان دارایی شخصی از مطبوعات خود را کنار میگیرند. منصبداران تاجیکستان دارایی خود را آشکار نمی کنند و می گویند که آنها معاش معمولی دولت را دریافت می نمایند و تمام. معاشی که حدوداً 200 دلاری آمریکایی است و آن در پایتخت کشور تنها برای چند روز برای یک خانواده بسندگی می کند و خلاص. باباجان باباخانوف دادستانی کلی تاجیکستان هم در یک نشست مطبوعاتی سال گذشته به سوال خبرنگاران که در اطراف بنای دادستانی ماشین های خارجی قیمت بها می استند و آیا با حق مزد آنها چنین ماشین ها را خریداری کردن امکان دارد، گفت که کارمندان دادستانی نزدیکان دارند که در روسیه کار تجارت می کنند و این ماشین ها با آنها متعلق است، نه با کارمندان دادستانی.
نه نفی زرپلات
иномарку покупать невозможно. Если мы обнаружим, что он занимается этим бизнесом или другим хозяйственным делом, он не должен работать в прокуратуре.
Бо маоши мо харидани машини хориджи гайри имкон аст, аммо агар мо кашф бикунем ки касе аз кормандони додстони ба тиҷорат ё дигар умури дароматнок машғул аст, у набояд дар мақомоти мо кор бикунад. Аммо ин ҳама мошинҳои гароннархе ки дар атрофи бинои додстонии кул мебинед, моли кормандони мо нест, онҳо меҳмон ҳастанд. Рост бояд бигӯям ки бас مشکل است با حق مزدی ما ماشین خریدن حتی بیرون از امکان است این
یا چیست نگارتون ننش در پلد این مارکه کپید آشین ترونده این نیواز ماشون
بابا جان بابا خانوف دادستانی کلی تاجیکستان بود. وزیران دیگر نیز گاه و بگاه در رسانه های محلی چنین برآمد میکنند و میگویند که مثل همه کارگران معاش میگیرند و معاششان برای ساختمانی خانه با حشمت و یا خریداری ماشین های خارجی نمیرسد. اولین بابایوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و رهبر دانشکده راهی تاجیکستان میگوید در کشوری که انداز برای صاحب کاری و تجارت گران است، جمع‌آوری ثروت کاری سهل نیست. وی میگوید ثروت تاجیکستان اکثرا در دست مقامداران است و آنها با استفاده از مقامشان میتوانند کار و زندگی خود و نزدیکان خود را پیش برند، وگرنه شهروندان عادی در پیشبرد تجارت با مشکلی زیاده روبرو هستند.
اصلا نتیجه همین غیر دولتی کنونی مالکیت است که آدم هایی که در اون وقت در سیاست بودند و بودند سیاست مدار بودند خب میدونستند که تمام مجرای کارکنان طرف میرد بیان برای این بیشتر خودشان با این سری وقت در افق قرار گرفتند.
اولین بابایوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در همین حال خبرگزاری اوستا می نویسد منصبداران برای آن به گروهی ثروتمندان تاجیکستان شامل شدند که می توانند نزدیکان خود را با جایهای کاری مناسب و سردرآمد تامین کنند. به این قطار نام 22 منصبدار تاجیک از زمره پرزیدنت، رئیسان ولایت ها، سروزیر، معاونان سروزیر، شهردار دوشنبه و نمایندگان پارلمان شامل شدند. اما فاطمه دوستی و دختری سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید ظاهرا چنین مینماید که اویله های دیپلمات و وزیران و نمایندگان مردمی خوب و خوش میگذرد. در اصل آنها نیز مثل دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان زندگی دارند و پیش رویشان ده ها مشکل.
ما در حتی در بانک تاجیکستان هم نیز نداریم، در بانک خارجی ها هم نه، این خیلی نیست. اما چیزی که هست در این زمان داریم همون را کرباس میکنیم. این خیلی که در بانک ها میمونند خیلی نیست.
فاطمه دوستیوه دختری سفیر تاجیکستان در روسیه بود. حاجی اکبر توراجانزاده وکیل مجلس ملی تاجیکستان و هم یکی از آنهایی که به عنوان داراترین فرد کشور عنوان شده است میگوید که همساله حدودی 600 هزار سومانی درآمد دارد و میگوید ثروت و دارایی خود را از مقامات و مطبوعات پنهان نمیکند.
1 میلیون دلاری نقد ندارم. اگر مقصد مسئله پولی نقد در بورش رود، البته من زوادی پخته دارم که شاید امروز قیمتش خیلی بلند است. پختش 100 هزار دلار خرید بودیم، شاید نمیدونم امروز چقدر باشد قیمتی. وای و منزلی خوب دارم در دیها. دو تا کوارتیر در شهر دوشنبه در زمان سویتی گرفتگی بودیم، لکه اون کوارتیر رو حاضر ما هر پسرام به دادگی هستم، هر دوش به نام دو پسرام هست. نمیدونم اگر همینو دارایی زیاد تلقی شود، پس ما خدا رو شکر میکنیم که دارا هستیم.
حاج اکبر توراجانزاده وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود. خبرگزاری اوستان می نویسد به قطار ثروتمندان تاجیکستان سابق فرماندهان مخالفین پیشین هم شاملند، هرچند بیشتری آنها حالا زندانی هستند و یا فعالیت خود را دیگر کرده به تجارت مشغولند. در این قطار نام میرزا زیایف سابق وزیر حالتهای اضطراری، محمد روزی اسکندروف سابق رهبر تاجیک است و غفار میرزایف رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر شاملند. دودا جان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز، نشریه مخالفی حکومت تاجیکستان در شهر مسکو میگوید هرچند از تاجیکستان به عنوان کشوری فقر زده نام میبرند، اما منصبداران آن شروع از رئیس جمهور ثروتمند هستند و به گفته او میلیون ها دلار پول دولت در جیب آنهاست و تجارت آنها را رشد میدهد. آقای عطاولا میافزاید
در کشور از بیگانه ها بغیر از عضو خاندان رئیس جمهور باید یگان آدم دولتمند یا ثروتمند پیدا نشد. چرا؟ رحمانوف حساب میکند که اگر در کشور آدم های ثروتمند تاجرها پیدا شوند، اونها بعد میتونند که امبیچه های سیاسی پیدا کنند، به حزب ها یاردن کنند، به سازمان های غیر دولتی یاردن کنند و دعوای حکومت کنند. میفهمید این فلسفه حکومت تاجیکستان همین است.
دودا جان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز. خبرگزاری اوستا همچنین رویخط ثروتمندهای منصبدار و صاحبکاران و ستاره های موسیقی تاجیک را آورده است، اما برعکس ریتینگ های دیگر که آوازخوان ها مقام بیشتر دارند، در این ریتینگ اوستا مقام آنها خیلی کوچک است و آن هم با شمول دلیر نظر، سراج الدین فاضل و شبنمی سوریا. شبنمی سوریا یگانه زنی تاجیک است که در روی خط ثروتمندترین افراد تاجیکستان جای گرفته است. با گفته آینه هال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی دورنما پلیوس، این بیانگری آن است که در مقام های کلیدی تاجیکستان زنان تاجیک حضور ندارند و این به جامعه برای ثروت برای آنها خلل میرساند.
یعنی که برای چی زن مثلا که زنها در ساختارهای دولتی وظیفه بلند را اجرا نمیکنند، بنابراین هم آنها نمیتوانند این وظیفه را استفاده برند برای ثروتمند شدن.
با این همه به گفته کارشناسان تاجیکستان در میان کشورهای جهان همچون کشوری فقر زده و نیازمند باقی میماند و در هر یک لحظه دشواری به کمک کشورها و سازمانهای یاری رسان دست نیاز دراز میکند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی ثروت و ثروتمندان تاجیکستان و حالا شنوندگان ارجمند نوگانی های ورزش تایکواندو بازان تاجیک در مسابقات آسیایی در قزاقستان و موفقیت های بزرگ نایل شدند. تفصیلات موضوع را از شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف میشنویم.
دسته منتخب تایکواندو تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر الماتی قزاقستان صاحب 38 مدال، 15 مدال طلا، 15 نقره و 8 مدال برنج گردید. میرسید یحییوف، رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقات که بین بزرگسالان و جوانان برگزار شد، بیش از 250 ورزشکار از 16 کشور قاره آسیا شرکت داشتند.
در این مسابقه ما یکمین بار هیئت کلون تونستیم بردن. خود ورزشگرها 28 نفر بودند. رقیب اساسی ما دسته کره شمالی بود و در اون دسته قریب هم ورزشگرها عنوان چمپیون جهان داشتند. لیکن اکثریت رقابت‌هایی که بین ورزشگرهای تاجیکستان و کره‌گیو گذشت با فایده ورزشگرهای تاجیکستان انجام یافت.
بدین ترتیب تیمی تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای بین بزرگسالان پس از تیمی کره‌ای شمالی در جای دوم قرار گرفت. دسته میزبان قزاقستان مقام سوم را کسب کرد. ورزشکاران تاجیک در سبقت بزرگسالان 18 مدال، 8 مدال طلا، 7 نقره و 5 مدال برنج گرفتند. دلیر سیفی‌الدینوف در وزن تا 71 کیلو و دلیر تورایف در وزن تا 85 کیلو در رقابت‌های انفرادی بین مردان هر کدام 2 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آوردند. اینچنین رستم زیویف در وزن بیش از 85 کیلو با مدال طلا سرفراز گردید. در سبقت زنان شهلا محمد رحیم و در وزن تا 45 کیلو و زرینا اکرام و در وزن تا 51 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافتند. ورزشکاران تاجیک اینچنین در سبقت دسته‌ای بین مردان صاحب 1 مدال طلا گردیدند. تیم جوانان تاجیکستان با کسب 7 مدال طلا، 8 نقره و 3 برنجی در حساب دسته‌ای غالب آمد. دسته‌ای قزاقستان در جای دوم قرار گرفت. دسته‌ای کره‌ای شمالی سوم شد. در رقابت‌های انفرادی بین دختران زهرا خالوه در وزن تا 46 کیلو و یلینا مختارووا در وزن تا 75 کیلو و بین پسران عزت الله فوزایلوف در وزن تا 69 کیلو با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. همچنین تایکواندوچیان جوانی تاجیک در حساب دسته‌ای 4 مدال طلا به دست آوردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی آخرین گزارش در برنامه این ساعت، اما برنامه‌های ما ادامه دارند. با رادیوی آزادی بمانید.
پیش گفته قطار گل بادامه، رمزی نوبهار گل بادامه، یارم بچمت آمد است امروز، یارم بچمت آمد است امروز، زبیل بیار گل بادامه، زبیل بیار گل بادامه. شبی بهار